بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری، تاریخ سه‌شنبه 19 اردیبهشت 96.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث این بود که در مورد نوه های پسری و دختری، این که للذکر مثل حظ الانثیین ارث برده میشه، مستند به چه قاعده ای هست. آقای قمی استناد کرده بودند به اینکه چون اولاد به منزله اولاد هستند، این اقتضای این مطلب رو داره. عرض کنم خدمت شما، این مطلب توی لابلای کلمات آقایون دیگه هم وارد شده، قبل از ایشون روی کلمات دیگه هم هست، حالا بعد عرض میکنم بعضی از کلماتشو اشاره میکنم. خب یه بحث اینجا مطرح کردیم که آیا این استدلال رو که ما گفتیم ناتمامه، اصل این استدلال رو میشه در مورد کل ذی‌رحمن به منزلت رحم الذی یجربه پیاده کرد یا پیاده نکرد؟ ما میگفتیم نه، این استدلال به اون ربطی نداره. و ما اینکه قبلا میگفتیم اگر این استدلال تمام باشه در کل و ذی‌رحمن هم میشه پیاده کرد، نه این مطلب ها درست نیست. یه توضیح بیشتر بدم، بعضی از دوستان مطلب ظاهرا نیازمند توضیح میدیدن. ببینید، ما در مورد عمو و عمه در نظر بگیرید، در مورد عمو و عمه یکی از مسائل آینده ما هست. اگر ما قائل به اون قاعده‌ای باشیم که ما گفتیم، ما میگیم که کل ذی‌رحمن به منزلت رحم الذی یجربه، مفادش ولو به اطلاق مقامی این هست که هر ذی‌رحمی کأنه از اون قریبش ارث میبرد. ببینید اون قریبش چجوری ارث میبرد، از او ارث میبره. خب اینو قائل بشیم، میگیم اگر پدر میت از دنیا رفته بود، به عمو و عمه میخواستیم برسیم، چجوری ارث میمرد؟ دیم لذکر مثل حظ الانثیین ارثو باید تقسیم میکردیم، حالا هم اینجوری باید ارثو تقسیم کنیم. ولی استدلالی که مطرح کردن آقایون اینجوری نیست. اینا میگن چون تفضیل حکم مفضلون علی هست، حکم منزلون علی هست، تو اولاد البنت یقومون مقام البنت، میگن چون تفضیل و نصف پسر ارث بردن، حالا اینجور تعبیر بکنم، نصف پسر ارث بردن حکم دختره، پس اولاد دختر هم باید در این حکم که نصف دختر ارث بردن باشه مثل دختر باشه. که توضیح دادم جلسه قبل که این مطلب درست نیست، چون در واقع هم اولاد دختر چه پسر باشن چه دختر باشن، هر دو رو به منزله دختر قرار داده. این دیگه معنا نداره که حکم نصف ارث بردن رو در مورد پسر هم جاری کنیم. حکمی هست که میتواند رو پسر و دختر هر دوش جاری بشه. این عرض کنم نصف ارث بردن معنا نداره درش. ولی اگر بخوایم این رو تطبیق بدیم در کل و ذی‌رحمن، باید بگیم که عمو و عمه حکم پدر رو دارن. پدر از احکامش این نیست که نصف مثلا دو برابر مادر ارث ببره. پدر گاهی اوقات مساویه با مادر میبرن، گاهی اوقات دو برابر میبره، گاهی اوقات فرض بره، گاهی اوقات قرابت بره. دو برابر بردن جزو احکام پدریت نیست. بله حالا در بعضی مراتب مقتضی ارث این هست که پدر دو برابر مادر ببره، اون حالا ممکنه، ولی این ناظر به احکام بالفعل ارثه، نه به در مقام مقتضی و امثال اینها. این میگه که اون احکامی که برای غریب هست، اگر به منزلت اینجور بخوایم معنا کنیم، اون احکام در مورد عرض کنم زیرحمی که به وسیله اون غریب به میت متصل میشن هست. این نمیتونیم در واقع اون مطلب رو اینجا پیاده کنیم. بله شبیه این مطلب رو یه جای دیگه میشه پیاده کرد، اون جایی که مثلا اولاد الاخوه، اولاد الاخوه گفتن به منزله اخوه است. بعضی اینجور گفتن، گفتن چون اخوه مثلا امی، اخوه امی به تساوی ارث میبرن، اولاد اخوه امی هم به تساوی ارث میبرن. اون رو این استدلال که دقیقا توی ریاض این مطلب رو آورده، من حالا عبارتش هم میخونم، در بحث اولاد اخوه و اخوات امی به همین استدلال کرده است، برای این که اینها با همدیگه به تساوی ارث میبرن. و انکانو هی اولاد الاخوه والاخوات لامن خاصتن اقتسمو نصیبهم بینهم بالسویه مطلقا ولو اختلفوا فی الذکوره والانوثه فان ذلک حکم المنزله. حکم منزلتی که اولاد اخوه وقتی به منزله اخوه هستند، وقتی خود اخوه امی للذکر مثل حظ الانثیین ارث میبرند، اولاد اخوه هم باید مساوی، معذرت میخوام، مساوی ارث میبرند، اولاد اخوه هم باید مساوی ارث ببرند. شبیه همین استدلالی است که در مانعنفی گفتن، گفتن اولاد بنت چون به منزله بنت هستند، بنت که نصف عرض کنم در مورد بنت قاعده لذکر مثل حظ الانثیین تطبیق داده میشه، اولاد بنت هم باید همین قاعده در موردش پیاده بشه. همین اشکالی که ما اینجا کردیم اونجا هم این همین اشکال در موردش میاد. حالا تفصیل بیشترشو در اون بحث خواهیم گفت. بله.
اگه دختر فقط یه دختر تنها باشه،
خب بله
اسم نمیبره
دیگه. خب چون اوگه فعلیشون همه رو میبره دیگه،
همه رو میبره.
بله
بچه
خب همه شو میدید دیگه.
نه بعضیشون پسر بعضیشون دختر.
چی؟ نه این هیچی چی رخ بدانم، این از این روایت چیزی برنمیاد. نه لذکر توجه نکتر نکردید، یه بحث این هست که ما کل زی رحمن به منزلت رحم الذی یجربه، ما میگیم این به منزله، یعنی این که اون زی رحم رو که نه اینا وارث از او هستن، اگر یه دختری وجود داشته باشه فرزندان بخوان از مادرشون ارث ببرن، چجوری ارث میبرن؟ لذکر مثل حضر نوتسنین ارث میبرن. اینجا هم همینجوره، همون اطلاق مقامی که هست. حالا اطلاق مقامی در کل زیرهمن بگیرید، اطلاق مقامی بعد در این که یقوم. حالا اینه من یه توضیح بیشتر بذارید بدم. ببینید کل زیرهمن به منزلت رحم الذی یجربه، یه بار این زیرحم مایی که میگیم به منزله اون واسطه هست، این از این عبارت استفاده میشه که پسر دختر به منزله اون دختره، دختر دختر هم به منزله اون دختره. اگر اون دختر میت عده اولاد داشته باشه، همه این اولاد به منزله مادرشون هستن. این که همه این اولاد به منزله مادر هستن به چه معناست؟ اگر یه دونه ولد بود میگفتیم به منزله مادرش هست، یعنی ارث مادر میدادیم به فرزندان. ولی این که نمیگه جایی که این زیرحم یه دونه است به منزله اون من یا جربه هست. اگر متعدد باشن این زیرحم ها، همه این زیرحم ها به منزله اون رحمی هستند که یجربه. پس بنابراین اگر 10 تا فرزند دختر داشته باشه، هر ده تاشون به منزله اون دختر هستن. این به منزله هستن یعنی چی؟ ما میگیم ولو به اطلاق مقامی، من این که به منزله اون هست یعنی کنه او رو وارث فرض کن، از او دارن ارث میبرن. اگر اون مرده بود خواستیم ارث مادر، این بنت مرده بود، بین فرزندانشون تقسیم میکردیم، چجور تقسیم میکردیم؟ حالا من همونجور تقسیم کن. این خب معناش اینه که لرزکره مثل حضر انسایه، این تقسیم میشد، اینجا هم همونجوره. در همچنین در مورد عمو و عمه هم همین، عمو و عمه ارث بابا رو میبرند. اگر بابا مرده بود ارثشو میخواستیم به عمو و عمه بدیم، چه شکلی میدادیم؟ نگاه میکردیم که این اخوتش اخوت ابیه یا اخوت امیه. اگر اخوتش اخوت ابی باشه لذکره مثل حضلون سیعی میدادیم، اگر اخوتش اخوت امی باشه به سویه ارث میدادیم. این هم همینه، عمو و عمه پدری لذکره مثل حضلون سیعی این هست، یعنی نه لذکره تعبیر بدی کردم، به اصطلاح عمو همون ابن نداره، آیه قرآن هم لذکره مثل حضلون سیعی این داره دیگه، اخوه و اخوات همه این تعبیر داره. عمو و عمه، عموی عبی دو برابر عمه عبی میبره، ولی عموی امی و عمه امی مساوی میبرند. و نحوه ارث بردنش هم همون هست که اخوه نمیدونم یک ششم اخوه متعدد باشه یک سوم، اخوه امی متعددش باشه یک سوم، واحدش باشه یک ششم، همون احکامی که در مورد اخوه امی متعدد و واحد و امثال اینا همه اینا بار میشه. پس بنابراین اینی که عمو و عمه، عمو دو برابر عمه میبره در جایی که ابوینی یا ابی تنها باشه، نه به خاطر اینی که بابای دو برابر مادر میبره، نه، به خاطر اینکه هازا حکم الاخوت الاب من ابن، چون حکم اخوت ابی اینجوریه، چون رابطه بین عمو و عمه با پدر رابطه اخوت من ابن هست و اخوت من ابن اقتضا میکند که اخ دو برابر اخت ارث ببره. اون بعضی وقتا کافی نیست، نه اون به ما انهو، به ما انهو چی میگید بنتم؟ آره یه بنت هیچ، ما به اون کار نداریم، بس دقت نمی کنید بابا. بنت هر وقت هر مقدار ارث برد اونو به بعدی میدیم. چجوری بعدی میدیم؟ فرض میکنیم که اون بنت اگر مرده بود بعدی چه شکلی باید میدادیم؟ خب
خب جواب خب که اونجا مختزیه، لذا اون نازه برکان فعلیه.
خب
اینجا مختزیه میکنم، یعنی برای قومی با فرمایش شما اینجا هم نباید تو بحث اولادی که قائم مقام
بنتن، اینجا هم در حد مختزیه. نه در حد مختزی، اگر با هم جمع باشن،
اگر با هم
جمع باشن لذکره مفاضل انسیان، نه مال پدر و مادر اینجور نیست. اگر با هم باشن، اگر با هم باشن بازی وقتا مساوی هست، بعضی جاها اینجور نیست که حکم اجتماعیشون باشه، ربطی به اون نداره. ببینید بحث سر اینه، اون اینا رو با هم دیگه قاطی نکنید. عرض کنم خدمت شما، خب اینه که حالا یه تعبیری توی حاشیه آیات عبدالرسول شریعت مداری بر مهذب بود، تعبیر قشنگی بود، من عین این تعبیر رو میخونم. ایشون به یه تناسب در مورد بحث اولاد اخ و اولاد اخت امی یه بحثی دارن که اون بحثش بعد میرسیم در مورد صحبت میکنیم. ایشون میگن کل ذی رحم به منزلت رحم الذی یجربه، میگه المتبادر من هذا تنزیل عند العرف انهم یأخذون مال من تقربوا به بحیث که انهم یرثونه، و یقت و مقتضا ذلک از یکون مال بین اونا به تفاضل فمایده برث او حقیقتا. کانه میخواد بگه که هر وارثی اگر با واسطه ارث میبره کانه از اون واسطه ارث برده، کانه از اون وارثه. این ما میگفتیم این مطلب از اطلاق مقامی استفاده میشه، حالا اطلاق لفظی، حالا ایشون تعبیرش میگه المتوادر من هذا التنزیل عند العرف تعبیر کرده. این همون تعبیری که فقها در اینجور موارد دارن رو ما قائل میشدیم. خب بنابراین این وجه سومی که به جای اون قاعده‌ای که ما عرض می‌کردیم بود، بحث اینکه اولاد الاولاد به منزلت الاولاد بود که بحثش گذشت. دلیل چهارم جایگزین یه دلیلی هست به نام قاعده تفاضل یا قاعده تفضیل، که اصلا یک اصل اولیه وجود داره که اصل تفضیله، که اصل این هست که هر جایی مذکر و مؤنث با هم بودن، مذکر دو برابر مؤنث ارث ببره. این اصل تفضیل تو کلمات فقها در جاهای مختلف وارد شده. اولین کسی که من همینجوری به صراحت تو کلماتش دیدم مرحوم نراقی تو مستند هست. حالا بعضی از آدرساشو دو تا عبارت داره، اون عبارتاش هم میخونم، ولی بعضی از آدرساشو حالا بدم. ایشون در همین بحث ما اینجوری دو تا استدلال برای این قاعده مطرح کرده. یک استدلال همون عموم تنزیل بود که تو کلام آقای قمی هم بود، میگه مما یمکنن یستدل بهی علا ان الاولاد الاولاد یتقاسمون تقاسم الاولاد، یعنی لذکر مثل هذ الانثیین، الاخبار الوالده فی علت تفصیل الرجال. این مستند جلد 19 صفحه 196 هست. تو دو صفحه بعد صفحه 198 بحث یه قدر بیشتر باز کرده، میگه که اینکه اولاد بنت لذکر مثل هذ الانثیین ارث میبرند، این لال قولهی تعالی یوسیکم الله فی اولادکم، اون استدلالی که صاحب جواهر داره، لعدم صدق الولد، میگه ولد ولد مستقیمه، ولد باباسته رو نمیگیره. بل للاجماع، اون یکی وجه دیگه که وجه اولی که ذکر کردیم، و اخبار علت تفضیل رجال المتقدمه و قول رضا علیه السلام فی فقهه. یه استدلال دومی اینه که در فقه الرضا به عنوان یک قاعده عام گفته شده که و جعل الاموال بعد الزوج و الزوجه و الابوین للاقرب فالاقرب للذکر مثل حظ الانثیین، در اقرب فالاقرب للذکر مثل حظ الانثیین جاری هست، خرج ما خرج بالدلیل فیبقى الباقی. این قانون عام میگه هست، بحث فقه الرضا رو بهش تمسک کرده. بعد ایشون مکرر به این قاعده تفضیل استدلال کرده، حالا بعضی جاهاش رو آدرساشو که من یاد، قاعده تفضیل رجال بر نسا مستند شیعه جلد 19 صفحه 319 320 321 328 330 334 صریحاً به این قاعده تمسک کرده. شاید در لاولای مطالب دیگه شم باشه تمسک. تو انوار الفقهاء شیخ حسن کاشف القتا کتاب المیراث صفحه 55 به این قاعده اشاره داره. تو جواهر جلد 39 صفحه 174 176 184 اشاره داره. الفواید الجعفریه صفحه 148 و دیگه کتابای متأخر تو محضب الاحکام آقای سبزواری و تو فقه صادق آقای روحانی و جای دیگه هم این استدلالات دیگه مکرر وارد شده. و این قاعده جایی که مرتب منظم استدلال هست و همین عرض کنم مستند مرحوم نراقی، این دوتا استدلالش هست. از دیگه استدلال سومی هم تو بعض جاها شده که از خود لو یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل هذلون سیعین خواستن این استدلال کنن. اون خب خیلی ضعیفه، اون به عنوان قاعده عام که نمیشه ازش استفاده کرد. اگر باشه به همین دوتا استدلالی که مرحوم نراقی استناد کرده باید استناد کرد. ولی ما عرض کردیم این دوتا استدلال ناتمامه. استدلال فقه الرضا رو قبلا که صحبت نشد فقط اشاره بکنم، ما فقه الرضا رو روایت از امام رضا نمیدونیم، یک کتاب فقهی هست از به احتمال زیاد کتاب التکلیف شلبغانی هست، همچنان که مرحوم حاسد حسن صدر در رساله فصل القضا فی الکتاب المشتهر به فقه الرضا مطرح کرده، به احتمال زیاد مال او هست. اون به هر حال اثبات نشده که کتاب مال امام رضا علیه السلام هست، خودش یه بحث مبسوطی می طلبه که حالا در مقام بیانش نیست. اونم قطعا اشتباه، اونم قطعا اشتباه. اخیراً به خصوص اخیراً قطعه ای از کتاب شرایع علی ابن واوه به دست اومده. این قطعه شباهت زیادی با فقه الرضا داره ولی خیلی جاهاش هم متفاوته. مقایسه بین این دوتا خیلی روشن میکنه که اونی که بعضی خیال کردن شرایع علی ابن باوهه، نه، علی ابن باوه در شرایع ظاهرا از این کتاب خیلی متأثره ولی این نیست. یعنی منقولاتی که داره متفاوته کاملا. تو همین مقدمه کتاب قطعه از شرایع علی ابن باوه که اخیرا چاپ شده مفصل موارد اختلافش رو مصححین آوردند و کسی ببینه مطمئن میشه که کتاب فقه الرضا ولو اینکه شرایع علی ابن باوی از او تأثیر گرفته، همچنان که مرحوم صدوق تو مقنعه و بعضی جای دیگه هم از این فقه الرضا تأثیر گرفته، ولی تأثیر گرفتن او نیستن. یعنی اون پیششون بوده حالا یا ممکنه همون کتاب تکلیف شلمقانی باشه، چون قومی ها کتاب تکلیف شلمقانی رو قبول داشتن، یه بحثایی حالا در موردش هست. و اینم شاهده بر این نیست اینکه در شرایع علی ابن باوی از او تأثیر گرفته، اینی که اینو کتاب امام رضا میدونستن، اینم به اون شاهده بر اون نیست، میتونه همون تکلیف شلمقانی باشه. علی تقدیر در این که فقه الرضا غیر از شرایع علی ابن باوی هست با چاپ قطعه از کتاب شرایع علی ابن باوی مطلبش خیلی واضح‌تر شده. مقدمه این کتاب رو هم ببینید که چی؟ به عنوان کتاب تکلیف نیست. منقولاتی از کتاب تکلیف در کتاب‌ها وجود داره که اون منقولات در این فقه الرضا هست که از همون جاها صاحب عرض کنم حاسد حسن صد استدلال میکنیم. یه منقولاتی که میگن اختصاصا تو اون کتاب بوده، منقولاتی که اشاره کردن که این فتوای خاص فتوایی هست که فقط تو کتاب فقه التکلیف شلمقانیه، اون فتواهای خاص تو این کتاب وارد شده. از همونجا مرحوم سید حسن صد استدلال میکنه که این کتاب همون کتاب التکلیف شلمقانیه. حالا اونا بحثای مفصل داره، نمیخوام وارد تفصیل اون بحثا بشم و امثال اینها. یه مقدارم وارد خودم هم ریزکاری های کامل بحث رو چیز نشدم که تمام جوانبش رو بررسی کرده باشم، اینی که ولی کلیتش همین است که عرض کردم. نه، کتاب تکلیف شلمقانیه روایته. حالا اون یه بحثایی داره که تکلیف شلمقانی باشه معتبر هست معتبر نیست، به اون معنا نمیشه معتبر دونه. حالا به منزله فقه معصوره، شبیه مثلا مقنعه صدوقه، شبیه فرض کنید مقنعه شیخ مفیده، شبیه جمل العلم و العمل سید مرتضی، نهایه شیخ طوسی. تو این رده باید بررسی کرد آیا اگه اینها رو بتونیم ازشون روایت در بیاریم از اینم میشه، چیزی بیشتر از اونها از توش در نمیاد. خب حالا عرض کنم خدمت شما، اما عمده اون دلیل اولی هست که ایشون آوردن که آقای قمی هم رو اون تکیه میکنه. ما عرض میکردیم که استدلال به عموم تنزیل در صورتی صحیح هست که تعلیل ظهور در علیت تامه داشته باشه و این تعلیل ولو به قرینه خارج ظهور در علیت تامه نداره. من حالا این استدلال رو میخوام یه مقداری بیشتر توضیح بدم. من تصور میکنم که اصلا این روایات تفضیل ذاتاً ظهور ندارن در اینکه ناظر به علیت تامه هستن. حالا اون قرین خارجیش بمونه، حالا اون قرین خارجیش ممکنه یه انقلد و قلتایی در موردش مطرح باشه که نمیخوام خیلی واردش بشم، اشاره میکنم به بعضی از نکاتش، ولی من منهای اون میخوام عرض بکنم. میخوام بگم که این روایاتی که تفضیله، حالا اصلا اصل استدلال رو بیاییم ببینیم چه شکلیه. این روایات مثلا در مورد اولاد مستقیم وارد شده، محط استدلالشون مثلا گفتن که دختر میت نصف پسر میت میبرد، به دلیل اینکه پسر میت هزینه های بیشتری رو متکفل میشود. خب استدلال کردن ولو اینکه حکم معلل ما خصوص دختر و پسر میته، ولی به عموم تحلیل ما از دختر و پسر میت به مطلق وارثی که ذکوریت و انوثیت در موردشون مطرح هست تعدی میکنیم. این اصل استدلاله. من عرضم این هست در جایی که یه موقعی روایت ابتداءً در مقام تعلیل یک حکمه، یه حکمی بیان کرده میخواد تعلیل کنه، یه موقعی دو تا حکم هست اینا رو داره با هم مقایسه میکنه در مقام فرق، جایی که در مقام فرق هست میگه بین دختر و پسر چه فرقی هست که اینجا دختر سهمش نصف شده، این جایی که در مقام فرقه این ظهور در این نداره که میخواد همه جهات مربوط به اون حکم رو بیان کنه. این میخواد بگه دختر، فرض اینه که حکم معلل ما چیه؟ دختر میت فرقش با پسر میت چیه که دختر میت باید نصف پسر میت ببره؟ میگه فرقش اینه که دختر میت هزینه‌ای که پسر میت داره متکفل نمیشه. این فرق همین که بتواند این دو مورد رو از هم جدا کنه، ولو یه جهات دیگری وجود داشته باشه که اون جهات در این مورد مساوی باشن ولی در جای دیگه مساوی نباشن، این کافیه. ببینید شبیه من اینجوری میخوام مثال بزنم، اون اینه که یه کسی دوتا انار اینجا هست، ازش سوال میکنیم که میگه من این انار بزرگه رو برمیدارم، میگیم چرا این انار رو برداشتی؟ میگه چون بزرگتر است. این آیا ازش استفاده میشه که هرچی بزرگتر باشه مطلوبیت داره؟ این استفاده نمیشه، این در مقام بیان فرقه. یعنی در مورد عرض کنم خدمت شما دو تا چیزی که از جهات دیگه مساوی هستن فرقشون رو میخواد بیان کنه. حالا به تناسبات یاد بذارید یه قصه تعریف کنم، حالا دوستان من انتظار دارن. یه رفیقی داشتیم این تعریف میکرد، میگفتش که ما آقای محترم شهرمون رو، من این طلبه خوشنفس خیلی طلبه خوبی هم هست، گفت آقای محترم شهرمون رو دعوت کردم خونمونو، من خیال میکردم که میوه هرچی بزرگتر باشه مطلوبتره. تو بقالی محل ما یک مغازه‌ای بود خیارهای خیلی درشت میفروشت، من رفتم تو این خیارهای درشت رو بزرگترین خیاراشو انتخاب کردم گذاشتم روی یک سینی آوردم جلوی این آقای محترم چیز محلمون، مهمون ما بود، بعد بزرگترین خیار اون خیارها هم توی بشقاب گذاشتم جلوی آقا. تو اون آقا میفهمید خیلی آدم خوب و خوشنفسی این آقا، میگفت اون گفت آقا بابا آخه هر چیزی که بزرگ بود که این وقتی میگردن. حالا جوها مثلا انار بزرگتر از انار کوچیکتر بهتره دیگه، تو مطلق میوه جات. حالا چیزای دیگری که کار نداری، ولی تو میوه جات مطلق میوه جات این بحث رو بخوای پیاده کنی، این مطلب درست نیست. به هر حال هر چی بحث این عرض من اینه، ما الان اگر شخص بگه که ازش سوال کنن لأیه علتن اخترت الرمان ها در رمان علا ذاکر رمان، بعد بگه لأنه اکبر، آیا ازش استفاده میشه که در مقام اختیار وقتی دوتا چیز وجود داشتن این اکبرش رو انتخاب میکنه؟ حتما این استفاده نمیشه، چون این در مقام بیان فارق بین دو چیز هست. فارق این فارق همینی که از سایر جهات اینا مثل هم هستن، از این جهت با هم دیگه فرق دارن. در بحث دختر این که میگه چرا دختر میت نصف پسر میت میبره، میگه دختر میت به خاطر اینکه هزینه کمتری متکفل میشه. حالا هر جایی کسی هزینه کمتر متکفل میشه باید سهم بیشتری داشته باشه. اصلا چرا شما این رو فقط در دختر پسر پیاده میکنید؟ آیا در مورد هر کسی که هزینه کمتری دارد باید سهم از دخترم باید تعدی کنید؟ باید فرض کنید در مورد چی؟
در مورد هم دخترها
در اون دخترها هم که اینجا حالا اینا مثلا نوعیه در نظر نگه. بحث من این هست، فرض کنید در پدر مادر، آیا این ناظر به این هست که پدر و مادر هم چون پدر هزینه بیشتری از مادر میبره مادر باید نصف پدر ببره؟ به این ناظر نیست. عرض کردم از جهت مقتضی اون یه بحث دیگه است که بحثاشو در جلسه قبل توضیح میدادم که ممکنه بخوایم بگیم ناظر مقتضی است و اون بحثای قاعده مقتضی مانع و اون چیزایی که قبلا بحثش گذشت. برای همینه عرض من این هست، جایی که در مقام بیان فارق هست و اغلای جلوه دادن این فرق هست، این لازم نیست علت تام به ذکر بشه. همین که جزء العله باشه، اون چیزی که در مقام فارقه ظهور در علت تامه نداره، ولی منهای بحث چیزای خارجی، خود همین اصلا ظهور در علت تامه نداره. حالا اینکه در مورد اخوه مثلا ابی، اخوه ابی دو برابره اخوه امی و اخوه اخوات امی مساوی هستن، آیا اون میتواند این ظهور رو از بین ببره یا از بین نمیبره؟ اون حالا وابسته به این هست که ما در واقع این نکتهش اشاره اجمالی بکنم. ببینید یه موقعی ما میگیم ذاتن علیت تامه از این روایت استفاده میشه، اون قرینه خارجیه باید ببینیم که این ظهور این روایت در علیت تامه بودن رو از بین میبره یا از بین نمیبره. ممکنه ما بگیم اصلا ظهور این روایت در علیت تامه بودن به خاطر این هست که اگر در متکلم در مقام بیان همه اجزای علت تامه است، اگر در مقام بیان همه اجزای علت تامه باشه اقتصار کرده بر این یک قسم، سایر چیزها رو بیان نکرده، این ظهور در علیت تامه پیدا میکنه. به قرینه خارج ما میفهمیم که این متکلم در مقام بیان همه اجزای علت تامه نیست. اون قرینه خارج اگر باعث بشه که اون نکته‌ای که علیت تامه بر اون اساس استواره، یه موقعی هست از اول کلمه علت تامه رو به کار برده بوده، گفته العلت تامه لتفضیل الرجال علی النساء، اینه که هزینه رجال بیشتر از هزینه نساء است. خب اون بود، میگفتیم اون قرینه خارجیه این رو تخصیص میزنه، ولی بحث اینه که گاهی اوقات اون قرینه خارجیه منشأ میشه که اصلا اون نکته‌ای که اون نکته منشأ ظهور در علیت تامه هست اون نکته رو از بین ببره. اون نکته اینه که متکلم در مقام بیان همه جهات مربوط به علته، متکلم همه نکات مربوط به علت رو میخواد بیان کنه و چون اقتصار کرده است برای یکی، پس میفهمی علت تام است. از این که قرین خارجیه ما میفهمیم نه، متکلم در مقام بیان همه اجزا نبوده، همونی که ما الان میگیم ذاتن، اصلا ظهور ذاتش این نیست، این در مقام فارغ بین این دو صورت هست. جایی که در مقام فارغ باشه ظهور در این نداره که تمام نکات این دوتا رو باید بیان کنه، همین مقدار فرقی که در مورد این دوتا دارند باید بیان کنه، همین مقدار کافی هست. نه 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 به اون کار نداریم اصلا، نه 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 به اون جهات نمیخوام فرق بگذارم. بحث من این هست که در جایی که در مقام بیان فارغ هست اونجا ظهور در علت تامه نداره. این عرض من این هست. خب دیگه این بحث اینجا تمامه، بنابراین این بیان هم به نظر ناتمام میرسه و هیچ یک از بیاناتی که ذکر شده در این مسئله تام نیست. حالا بریم تو اون دو سه مسئله بعدی که ببینیم در اون مسائل باید چگونه مشق کنیم. این نکته رو فقط زمینه بکنم، این استدلال هایی که به عنوان استدلال جایگزین ذکر کردیم مفادش با مفاد اون قانونی که گفتیم فرق داره. تو این بعضی از این استدلالات تو بعضی از اون مسائل بعدی میاد، بعضیش نمیاد. به خاطر همین تو اون مسائل بعدی ما همه اون مسائل رو بر اساس اون اصل کلی پیاده کردیم، ولی بعضی از این ادله‌ای که میگیم تو مسائل بعدی جاری نیست. به خاطر همین تو اونام مثلا آقای خویی گاهی قد فتواش فرق کرده، آقای خویی فتواش فرق کرده و از نحوه اجرای فتواهای خویی در مسائل بعدی کشف میشه که آقای خویی به چه دلیل استناد کرده. اینو بعدا من توضیح میدم، اون مسائل بعدی که آقای خویی از نحوه فتواشون مشخص میشه که استدلالشون در مورد نوه پسری و نوه دختری، این که هر دوشون لذکر مثل حضر انسا یا این ارث میبرن، به چه چیزی باید استناد کرده باشه. و صلی اللہ علیه سیه نام و نبی یا محمد و آل محمد.
توی دختر فقط در صورت اجتماع با پسر لذکر
مثل حضر
حسینه، یعنی
در
همه این
موارد فعلی نیست دیگه. یعنی بحث این هست اگر اجتماع کنن باید نصفش ببرن، این صورت،
یعنی اگر شرایط باشه
اگر اجتماع کنن با پسر، این حکم دختر اندل اجتماع نصف بردن است.
اینجا اگر پدر اجتماع کنند و یه سری چیزای دیگه این فعلی میشه، فارغ نیست.
نه این هم با همون قیود پیادش میکنیم. ببینید بحث این هست، میگیم دختر اندل اجتماع رو تو محمول ببرید. ببینید تو محمول ببرید، این رو هم تو محمول ببرید، آره آره، میگیم دختر اندل اجتماع مال پسر ارثش نصف است، نوه هم اندل اجتماع با پسر ارثش نصف است،
اما معنی نداره.